به عنوان نمونه از یک چند صد، همین دیروز پریروز سه دانشجوی دانشگاه شیراز به جرم برگزاری و شرکت در مراسم 16 آذر ممنوع الورود شدند. بعد در پروژه سرکوب و قلع و قمع فعالان دانشجویی همین دانشگاه 17 دانشجو از 27 ترم تحصیل محروم شدند و 4 دانشجوی دیگه احضار شدند. که این حاکمیت در ایران یه لطفی بکنه و خودش رو که برای حمایت از فلسطین اینقدر جلو انداخته مقداری پا پس بکشه و اینقدر سینه به تنور نچسبونه، فرصتی بده تا مردم آزاده دنیا جلوی این فاجعه بایستند و جلوشو بگیرن، چه بدترین دفاع اینه که یک بدی از حقی دفاع کنه.
والله من چون وقت من طولانی شد این دفعه نه، ولی در جلسه آینده به مسئله تحت عنوان فاکس نیوزیسم میخوام بپردازم. شاید بیشتر حتما شنوندگان فاکس نیوز رو میشناسن. اشاره کوتاهی میکنم، یکی از کانال‌های تلویزیونی آمریکاست که وابسته به یکی از بزرگترین امپراتوری‌های رسانه‌ای جهان که صاحبش روپرت مردوخ یهودی استرالیایی آمریکایی انگلیسیه، از دوستان نزدیک تونی بلر که گفته میشه همون بود که تونی بلر رو وادار کرد، رازیش کرد که حمایت دنبال روی همه جانبه از بوش برای حمله به عراق بکنه، که 175 روزنامه در سرتاسر جهان داره که تیراژ بعضیاش به 3 میلیون میرسه و بعضیا چند صد هزار، که در همین روزنامه ها مقالات حمایت از جنگ رو چاپ کردن و بیش از 27 کانال تلویزیونی داره. اکثریت سخن پراکنی های ایتالیا و انگلیس و استرالیا مونوپول این آدمه و در این حال برابر با افکار سنجی که کردن در آمریکا گفته شده که بیش از 60% تماشاچیان و مشتریان این کانال کم سوادن و زیر دیپلم سواد دارن. منتها در بین هموطنان ما ممکنه طرف پی اچ دی هم داشته باشه، اما مثل همون کم سواد ها پیرو چشم گوش بسته فاکس نیوز باشه. به این مسئله در آینده بیشتر خواهم پرداخت، ولی حالا به این مسئله اشاره میکنم که اگر قرار باشه که ما منبع خبریمون این باشه و مجذوب قدرت شده باشیم و معمولا متاسفانه میدونیم که تاریخ رو پیروزها مینویسن و حرف آخر رو معمولا قدرتمند و لادتر و لومپنتر و گردن کلفتر میزنه، اگر تسلیم این بشیم، ضمن این که هرگز روشن فکر نیستیم، ضمن این که از ارزش‌های انسانی به دور شدیم، دوچار این اشکالاتی که بخشش شما اشاره کردید هم میشیم. تنها مشکلش بیخبری تاریخی نیست، ولی وقتی که شب و روز به خاطر این که عصبانی هستیم از بنگاه های سخن پراکنی ایران و عصبانی هستیم از کارهایی که در ایران انجام میگیره، پس ما گوش و دلمون رو میدیم به فاکس نیوز ها و هرچی که اونها گفتن این همون استدلالات رو برای خودمون میپذیریم و ازش استفاده میکنیم. شما در اون مطلب که خوندید اشاره کردید به این که اون زمان که حماسی ها خاک اسرائیل رو به توبره میکشیدن،
حماس خاک اسرائیل رو با راکت های خود به توبره میکشید.
نمیدونم این کی بوده، اولا کدوم خاک. من نمیفهمم، انصاف داشته باشیم بگیم که بابا اگر از 1948 خبر ندارید، لاغل یه خود بیایم این برتر از 67 به بعد نقشه هایی که چاپ شده ببینیم که اینا همه قبول دارن. هنوزم در تمام اسناد بین المللی، در سازمان ملل، حتی در رسانه های رسمی آمریکا نوشته میشه Occupied Territories، سرزمین های اشغال شده.
بله.
از صحب بعد این واقعیته. حالا اگر واقعا این آدم ها کدوم خاک به توبره میکشن، خاک خودشون که به اشغال یک دشمن اینقدر خطرناک خشن در اومده، انصاف هم خوب چیزیه. به چه دلیل؟ شاید میدونید پیش صحبت در جلسات پیشم اشاره کردم، اگر نتیجه جنگ دوم درست برعکس می بود و اگر هیتلر پیروز می شد هیچ می دیدت همین حالا این جماعت سناخان و اخلص و مرید هیتلر و تفکرون بودن.
بله.
به جان که چرچیل مغز متفکرشون باشه، هیملر مغز متفکرشون بود و هیتلر مغز متفکر قهرمانشون بود. واقعیت اینه، یعنی چون اونا پیروز شدن، اگر ده هفته پیش گفتن این جمله چرچیل درباره فلسطینی ها که میگه سگ اگر توی دنه رفت یه سوراخ یه مدتی موند هیچ حقی بر اون سوراخ نداره، این جمله چرچیله، همین که به عنوان برجسته ترین سیاست مدار جهان ازش اسپرده میشه. خب این تفکر و این که میگه جای خوشحالیه که به جای اینها نژاد برتر میگه، من اصلا نسل‌کشی در آمریکا سرخپوستا و سیاه‌پوستا رو محکوم نمی‌کنم، برای اینکه نتیجه اونا این شد که یک نژادی که کلاس بالاتر روی کار اومد. خب این چه فرقی داره با سانتیمتر گذاشتن رو جمجمه صورت‌های آدم‌ها به وسیله دستگاه هیتلر و نژاد شناسی کردن اونها و نژاد برتر گزینی اونها؟ جدن چه فرقی داره؟
بله.
تفکر یکیه، منطقه پیروز شده، حالا که پیروز شده باید خاطرات شیش جلدی شد تزئین کتابخونه من باشه و کیف بکنم و یاد افکار سندی که بشه از اون به عنوان یک چهره برجسته اندیشمند سیاسی جهان قرن بیستم اسم ببرن، ولی به اون یکی بعدی ها بگن چون شکست خورده. معمولا این تفکر فاشنیوزیستی متاسفانه در بخشای قابل توجهی از هموطنان ما وجود داره. اولا که برای روشن شدن این مطلب میگم این اظهار نظر نه از ایرانی نه حتی طرفداران صلح، آقای اهود باراک وزیر جنگ اسرائیل در کنست اسرائیل اعلام کرد که این طرح نقشه برنامه‌ریزی حمله از 6 ماه پیش بوده، نه اینکه 18 دسامبر که ضرب العجله آتش بس که موشک پرتاب شد ما کردیم، این نقشه را از پیش کشیده بودند به خاطر اینکه نیاز داشتن که اون به اصطلاح شکست خفت بار 33 روزه رو جبران بکنن، یک و ضمناً از این خلأ قدرت در آمریکا حداکثر استفاده رو بکنن و بتونن به اهدافی که دنبالش هستن برسن.
آیده.
و موضع بالا بگم با ما شوخی نمیتونید بکنید، بزنید یه مش بزنید 500 تا میزنیم، بیرحمی خشونت ما رو یادتون نره، همون کاری که در دیره یاسین و تل زعتر و اونجاها کردن، مردای ده رو جمع کردن بیرون و اونها رو کفشاشون بادار کردن در بیارن، در حالی که زن و بچه‌شون بردارن تماشا میکنن، اینها رو به رگبار بالا سرشون بستن اینا بترسن، اینها رو فراری دادن یه خود اونورتر که روی زمین از این سنگای تراز ریز شکسته شده ریخته بودن، اینا با پای برهنه روی سنگا راه رفتن، تمام کف پاهاشون زخم زیدی شد، اونورتر روی زمین قیر داغ ریخته بودن، با تیراندازی هوایی اینا رو وادار کردن با پاهای سوراخ سوراخ شده روی قیرهای مذاب حرکت کنن، پوست کف دست پاشون در بیاد و اونور بهشون گفتن بیل به بقیه دهات هم بگید ما اینیم رحم نمی کنیم. من یادمون هست که جواب زمان کلینتون، جواب بچه های 12-13 ساله که سنگ پرتاب می کردن گروه آتشین شد و کلینتون هم اونو تأیید کرد، خب حق اوناست و به همین دلیل معمار شکستن بازوهای بچه های سنگ انداز که اسحاق رابین بود جایزه نوبل گرفت. ما تو این دنیا داریم زندگی می کنیم، ما حیف از ما که بگیم اهل کتابی، اهل تاریخی، اهل مسائل سیاسی هستیم، این چوری اختیار اندیشمون رو دست سیستم های مثل فاش نیوز بدیم. ما باید یه خورده بین سطرها رو بخونیم، یه خورده داستان های نگفته رو بشنویم، این عیب بزرگ روشن فکر باشیم، ادای روشن فکری بکنیم، چنین به مسائل نگاه بکنیم. اینا کدوم خاک به توب بکشیدن؟ حالا اونا بد اخلاق هم بدن، من هیچ کاری هیچ مشکلی ندارم که رفتارهای تندروانه اونها رو در رابطه با خودشون، در رابطه با دیگران محکوم بکنن. اما مسئله این است که اگر سیستمیک به مسئله نگاه بکنیم، اولا یک سرزمین 60 سال اشغال شده، آیا به عنوان یک انسان، آیا مطابق با کنوانسیون اصول اعلامیه حقوق بشر و مطابق با کنوانسیون های بسیار متعدد، آیا اینا حق دارن از سرزمینشون دفاع بکنن یا نه؟ که تمام اینا میگه بله حق دارن. خب حالا باید اینا تا حالا برگ زیتون نشون دادن، تا حالا نامه فدایت شدم نوشتن، نتیجه چی شده؟ حالا بیان بگن چی؟ بگن ما خیلی خوب باشه، ما 6 ماه آتش بس رو پذیرفتیم، شما هم محاصره رو تنگ تر کردید، بازم مخلص چاکرتون هستیم، ما همچون بچه های مؤدب اجازه بدید در آرامش از گرسنگی بمیریم، مریض هامون هم از بین برن، حالا شما هرچی صلاح دونستی صدقه سرتون بکنید به ما بدید تا ببینیم که بوش چه میکنه و بابا چه میکنه. مگه میشه این کار کرد؟ تو یکی که این حرف رو میزنی حاضری چنین کار بکنی؟ دعوت به چرا یک طرف رو دعوت به چنین گذشت غیر انسانی و غیر اخلاقی میکنی؟ چرا از اون طرف که اشغال کرده تو خونه مردم نشسته و زندگیشونو بالا پایین کرده از اون نمیخوای؟ راستی تو این دو سه ماه اخیر نشدیدید که مثل پیغامی که به سوریه داده میشه این است که اگر با ایران فاصله بگیری حاضر مذاکره کنیم تپه های جولانه به شما بدیم؟ خب یعنی واقعیت این است که اون تپه های جولان مال سوریه است. خب اینه چیکار باید کرد؟ چون یه طرف ضعیف زورش نمیرسه، ما باید جانب قدرت بگیریم، ما باید جانب زور رو بگیریم. خیلی تأسف آوره، ضرب المثل گفته جمله از اینجا میگن که برده هایی که معمولا عاشق برده داراشون ارباباشون هستن، این همون کار ما داریم میکنیم. ما عملا قدرت رو میستاییم. ما هر چی که این امپایر میکنه قبولش داریم، اینکه هرشان خسرو کند شیرین کند، ما هیچ مشکلی باش نداریم. اما جانب ضعیف رو میکوبیم. آره هممون ای بی نداره مقابلن فوش میدیم، خوب کاری میکنیم، البته من هم میدم، امار دشی هم فوش میدیم، من هم میدم، خیلی خوبه. به خاطر دارفو جنایتی که جان جاوید ها اونجا کردن متاسفانه میشنن فارسی جان جاوید، اونجا اتکارا که اون همه تجاوز کشتار کردن جان جاوید هستن. حالا این جایی ها تلفظشون جنجوید بگن، حالا معلوم نیست، حالا در حال جان جاویده، حالا یعنی لوینتن هن اونها
ماله.
در اینجا هم که لوینتن بودن، واقعا چیه دونشون هنوز به دادگاه کشیده نشدند، به جز این که امرال بشیر رو اسمشو تو لیست جنایتکاران جنگی گذاشتن. خب حالا اینها درست، اما به چه دلیل جرأت نمی کنیم به این پاییوت بگیریم؟ به چه دلیل همچنان اون لباس نامرئی که امپایر پوشیده رو قبول داریم؟ هنوز منتظریم یه بچه بگه که امپایر لباس تنش نیست؟ شرم‌آور نیست ما تو این فضا در این زمان در قرن 21 ما این همه زبون باشیم؟ ارزش‌های انسانی رو زیر پا بذاریم؟ این یک. دوم، چگونه ممکنه من مشروط حرکت بکنم اگه قرار باشه که یه گروهی در ایران یک هدف آرمان مقدس انسانی رو نتو پای کنن بیا برو بکنن؟ آیا این روش من همصدایی با اونا نیست؟ اگه قرار که این جماعت که میرن جلو خونه شیرین آبادی هدفشون بی سیرت کردن حرکت استقلال آزادی خواهی فلسطینی ها باشه، آیا سکوت من یا حمایت من از اسرائیل همکاری با همین جماعت نیست؟ آیا این به مفهوم بگیروگان دادن زیباترین واژه های انسانی نیست؟ کدوم یکی از ما قبول داریم که برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران به نفع ملت ایران بوده؟ کدوم یکی از ما قبول داریم که این کارها و انکار خیلی چیزها و اینکه جا باید از جغرافیا پاک بشه بزرگترین خدمت رو به اسرائیل کرد که اگر اسرائیل میلیاردها دلار هزینه تبلیغات مظلوم نمایی در جهان میکرد، به اندازه کاری که احمدی نژاد کرد مؤثر واقع نمیشد. ما همین داره میدونیم. همین که الان در رسانه های غربی میخوان دنیایی ها رو بترسنن، دو صفت عکس کنار هم میچنن، فیدل کاسترو و کیم جونگ کره شمالی احمدی نژاد، اونم پوز میده، مگر این مورد پذیرشه؟ با هممون میفهمیم اینها رو. مگر اینی که وقتی ایشون ادعا میکنه میخواد مدیریت جهانی بکنه، ما به عنوان جوک اون رو تلقی نمیکنیم. کسی که از اداره یک شهر وامونده بود، همین اقدامات یه خط درمیون شهردار فعلی نشون میده چقدر اون مخبط بوده، چه خطاها در اداره شهر تهران داشته. از اداره یک استان کوچه که تازه تأسیس یافته اردبیل ناکام بوده، موفق بوده، در همین مدت 3.5 سالش تلقیم رو به 2 برابر رسونده، بیکار رو بیشتر کرده، ذخیره ارز رو به حداقل رسونده، تولید واحدهای صنعتی رو به کمترین رسونده، آبرو و حیثیت جهانی ایران رو در جهان خدشه‌دار کرده، به هوای این که در خیابان‌های قاهره بگم بلکل احمدی نژاد خواب خیالهایی میبینه که در نیویورک تو خیابون با شیشه رنگی میرفتی بچه آمریکایی تو بغل مادرش به زبان اسپانیولی گفته نگاه کنی محمود. خب این هایی که میبینی خب ملی خودیه رو من احساس میکنیم و من قبول بریم، ولی من تن به این بدم از این که مبادا من در مبارزه اصولی و یونیورسالم به دنبال آرمانهای جهانیم ممکنه هم صدا با شریعت مداری احمدی نژاد جنتی بشم، پس نمی کنم، پس از این کارا نمی کنم، پس از این حرفا نمی زنم. این خودش افتادن در این دام نیست، این خودش به گروگان دادن این آرمان های زیبا به انسانی نیست. چرا هست؟ خب بخشی رو ما می فهمیم اینا کیا هستن، بخشی اونهایی که قبلا قبلشون مسکو بوده، حالا قبلشون واشنگتنه. همچنان که اون زمان در ستایش مسکو کوتاهی نمی کردن و عبی شدن اونجا چتر به سرشون می گرفتن، الان همین کار رو با واشنگتن میکنن. واشنگتن هر کار بکنه درسته. بخشی هم از اونها هستن که حالب و وامب و سرگردن این وسط فقط قدرت ستا هستن، زانو در برابر قدرت می زنن. اون کسی که میاد در اینجا میگه که دهکده جهانی دیه کت خدا داره، کت خداش خیلی خوبه، آمریکا کت خداست، اون از جمله همین هاست. اون که ادعا میکنه که این آمریکا تا حالا 22 تا دموکراسی ساخته که شما یه دنش پیدا نمی کنی در بر مقابل آقای استفن کینزر ردیف کودتاها و حکومت اندازی ها و شورش های جهانی رو در کتاب سرنگونیش میاره. اینها از اونها هستن که خب مجذوب قدرت هستن و در این حال هم میباید زندگی بکنن، باید در حال ممرنه هاشونی داشته باشن، لازم دارن. اما اونو که در فرزند در ایران نشسته میگه امپریالیزم من، امپریالیزم احمدی نژاد، من با هیچ امپریالیزمی کار ندارن، باید به حالش گریه کرد. واقعا باید به حالش گریه کرد. اونی که اونجا نشسته میگه چون که اینها این حرفا رو میزنن، نمیدونم عملیات استشهادی درست میکنن، پس اسرائیل بزن که خوب میزنی، شرم بر این انسانیت، شرم بر این انسانیت. بر ما نباید فرقی داشته باشه. همچنان که اشک غم برای بدایی ها و گرسنه های زیمبابوه میریزیم، همچنان که اشک غم برای زنان تجاوز شده دارفور میریزیم، همچنان برای این بزرگترین طولانی ترین غمنامه بشریت که در فلسطین میگذره هم باید دل بسوزونیم، وگرنه اینکه انسانیم. این توجه به اینکه توطئه‌های سر راهش هست، این توجه به اینکه اون نوع حرکات در تهران عمدن تنظیم میشه، اونا دنبال بحث برداری سیاسی هستند. اینی که الان شما نگاه کنید، تمامیت هیچ تردیدی نیست که در ایران 100 مسئله داریم. من رسما میگم برای کسانی که ممکنه شک داشته باشن در موضع، دارم میگم که منافع ملی ایران اوله، هیچ چیز قبل از منافع ملی ایران نمیاد. یعنی ابتدا منافع ملی ایرانه. یعنی چیزی که به قانون عباس به مسجد حرامه هیچ تردیدی نیست. اگر عملیات انتحاری جنایتکاران بیگاه آموخته در سیستان بلوچستان انجام میگیره و لس آنجلس یا تلویزیون هاشون از این جنایتکاری که جلوی دوربین گلوله رو در مغز آدم ها خالی میکنه یا گردن میبره از شعبه یا در قاعده هستند، اگر اینها در اونجا روز به روز فشارها رو بیشتر میکنن، من حواسم جمعه، باید مواظب باشم، باید معذب باشم، باید بگم که خود به جان که این همه جیه و داد اونجا رو بزنه، جیه و داد داخل مملکت رو بزنید. به جای که رفسنجانی در نماز جمعه بیاد به اسرائیلی ها بگه که مواظب باشید، اسلحه هایی که اگه وارد بشید به غزه به کار خواهد رفت از نوع خیلی پیش رفته است، این هر بچه می فهمه که وقتی تو این حرف رو می زنی یعنی این که من محموله های جدیدی فرستادم اونجا، اون به خطر انداختن هرچی بیشتر منافع ملی ایرانه، هیچ تردیدی نیست. و اونها هم ضمن این که انسانن، ضمن این که من باید حمایت بکنم، حد میزانی وجود داره، منافع ملی من اول میاد. این درسیست که جهان به ما داده. یادمون هست که اول جنگ عراق چقدر شعارهای امت اسلامی میدادیم پیش از اون، ولی عملا دیدیم که یکی از اعضای این امت اسلامی به ما حمله کرد، اون همه جنایات مرتکب شد، کشوری که خودش خادم الحرمین الشریفین میدونه یعنی عربستان و همکاری کویت 40 میلیارد دلار پول دادن به صدام که در پولهای هواپیماهای میراج فرانسه و بمبهای وحشتناک و موشکها رو بده که ایرانی بیشتری بکشه.